بسم الله الرحمن الرحیم. خب کلام سر فرمایش مرحوم شیخ در تحذیب بود که سید نخستن بودن حرف ایشون را با یکی دوتا اشکال و ایرادی که به حرف داشتن. حالا قبلش دیروز آقای اشاره فرمودن به عبارت مرحوم میرزا قومی در قوانی رضوان الله علیه راجع به همین مسئله اجتماع امرون من رفتم دنبالش. علی ای حال بارها عرض کردم پیجوی یه حرف برکت داریشه، من سهم خودم هرچی ممکنم باشه. عرض کنم که در قوانین یه صفحه هم تو فدکی هست اقوال علما مفسر قوانین را آوردن در طب جدید 4 جلدی. این طب قدیم صفحه 142 که شروع میشه بست ادله ای را که برای جواز اجتماع میخوام بفرمان، این را که ایشو اشاره کردم و به بحث ما مربوط بود و جالبه، از ثانی انه لو لم یجز ذالک لما وقع فی شر. شما میگید اجتماع امر و نهی محال، خب اقوا دلیل امکان وقوعشه، اگر این لم یجز اجتماع امر و نهی لما وقع فی شر بطی و قد وقع کثیرا، بسیار این واقع شده. بعد میفرمان منها العبادات المکروه. خب ببینید با این توضیحاتی که من عرض کردم، امر و نهی آدم گیر میفته، بکن نکن. خب وقتی گیر میفته علما روش بحث میکن، جایزه جایز نیست، حالا که جایزه چی کار بکنیم؟ خب این فضا هستن. وقتی ایشون میخوان بگن در شرع آمده و شاهد بیارن برای وقوعش، باز نمیرن سراغ اون موارد لطیفه که مشکلی پیش نمیاد، میرن سراغ اون جایی که باز مشکل درش پیش میاد و علما روش بحث کردن. اونجا کجاست؟ عبادات مکروه، کراهت در عبادت، بحث سنگین معروف، کراهت در عبادت چه کارش کنیم؟ درست شد؟ بنابراین منها که فرمودن وقتی میرن سراغ بحث، میرن سراغ بحثی که یه فضای سنگینی داره و نظرات مختلف شروع میکنه. خود میرزا توضیح دادن، توضیحات خیلی مهمی، رد و نقض و مطالب خیلی خوب اینجا دارن. بنابراین اون چیزی که ما باز دنبالش هستیم یا خود نمایی میکنه که چون کراهت در عبادت تصورش سر رسوندنش سخته، بین علما باعث چی شده؟ بحث شده. و الا اصل خود اون نحوه اجتماع همه جا هست، بین وجوب و استحباب هست، بین وجوب و مباح هست، بین استحباب و اباحه هست. ولی خب در وجوب و مباح مشکل پیش نمیاد، چون مشکل پیش نمیاد چرا بحث کنن؟ میرن جلو. کراهت در عبادت مشکل پیش میاد، روش بحث کنن. امر و نهی مشکل پیش میاد، روش بحث کنن. این بحث های علما سبب چی شده؟ سبب این شده که یک حیثیت بسیار ظریفی در فضای بحث کار کنه، خودنمایی بکنه، که این قد برای بحث های ما خوب. حالا این مال این فرمایش اولش رو قد وقع کثیرا که میرزا میفرمان که واقع شده به نهی در عبادت رو میان تا بحث های خیلی خوبی دارن. این دیگه میطلبه که هر کدوم از ما مراجعه کنیم این قلم علمای بزرگ را انس بگیریم انشاءالله. میاد تا اونجایی که من اضافه بر اشاره آقا ادامه دادم، یه بحث تابع بود، استحباب تابعی اونها رسیدم. دیدم در ادامه مرحوم میرزا یه عباراتی دارن خیلی جالب، کسی که قوانین بخونه میگه آقا چی دارن میگن. این کتاب ما صفحه 100 زیر صفحه 144 و 145، نمیدونم تو نرم افزار به نظرم طبع قدیمم باشه همین 144، بله طبع جدیدش هم که هست. میفرمون ول حاصل ان المفروضه ان کان المتعلق بالذات و فقط عرفته که توضیحات خوبی هم دادم برای تعلق بذار. اینجاش منظور منه. و الا فلنا ان نقول به رجحان الفعل علی ترک و بالمرجوحی. چی شد؟ به رجحان الفعل علی ترک و بالمرجوحی. عبارت شما چجور معنا میکنید؟ تناقض آشکار. خیلی جالب بود که بعدش هم یه تابع تشکیل میدن. یعنی اول اینا میگن عبارتی که ظاهرش تناقضه، میگیم شما خلاصه میگی راجعه یا مرجوعه، میگه هم راجعه هم مرجوعه، هم راجعه هم مرجوعه. خواه یعنی چی هم راجعه هم مرجوعه؟ میگه هم رجحانش هست هم مرجوعیتش هست. حالا چی کار میخواد بکنید؟ میفرمان نقول به رجحان الفعل علی ترک و بالمرجوحیه ولا اشکال فی احد منهما. اشکال نداره هم راجعه هم مرجوعه. رسول بعد فی احد فان العقل لا یستبعد من ان یکون الاصل. حالا میرن سر توضیحش. الاصل فی العباده اما قطع النظر عن خصوصیات رجحان و الخصوصیت التي تحصل معها فی فرد خاص مرجوحیت من جهت تلک الخصوصیه و هذه المرجوحیه قد تبازی از رجحان السابق. حالا شروع میکنن استحباب و اباحه همه اینا رو از در میارن، یعنی یک دستگاه ببینید قد توازی شروع کردن ورود در بخش تابع. قد توازی از رجحان ثابت الاصل العباده تواز و تصابیه او تزید علیه او تنقص فعل الاول یسیر متصاب طرفین. متصاب طرفین چه جوری؟ مباح. اما چه جوری؟ چه مباحی؟ مباحی که از خروجی تابع خودشون تشکیل ده متصاب طرفین. بعد چی؟ به علسانی یسیر و ترک و راجحن علا فعل رجحان باز خروجی تابع و علسالس بالعرض. خب این یه بخش خیلی خوبی بود از قوانین که من دنبالش رفتم یادداشت کردنیه که ایشون اینجا خیلی خوب این دستگاه را تشکیل دادن و یه عبارت ابتداش می هم راجع نقول و به رجحان و به مرجوعیه با این صراحت و با اون توضیحاتی که بعدش دارم. فقط چون قبلا صحبت شده اشاره عرض میکنم. الان ایشون ببینید یه نفر دارن در این فضا راجحیت و مرجوحیت را در فصل بین اونجا که طبیعت و فرد مطرح دارن میگن، یعنی میاد که در مقام مدیریت انتصال باشه مشکلی هم نداره، ولی منحصر در اینجا نیست. اینایی که دیروز عرض کردم یعنی اصل طولیت، اصل مسئله اوامری که مال مدیریت امتصاله و اصل این فرمایش که میشه دوتا حیثیت با هم دیگه بلفل بشن. بلفل شدن این دوتا حیثیت ثبوتن در حکم اثباتی اصلی هم میشه مفروض، ولو فعلا فرمایش میرزا سر چی بوده؟ خصوصیات فردیه بوده. و باز قبلا عرض کردم اگه این خصوصیات فردیه هم بتونیم خصوصیات قبل الوجود باشه، یه نفع به خودش به عالم انشاء و انشاء مدیریت امتصال یا انشاء قبل از او اینا برمیگرده. بنابراین وقتی بحث را افتاد دیگه اینا یه مورد را که ذکر بکنن ذهن ما محصور نمیشه در همین. از تمام بحث کمک میگیریم برای اینکه جمیع جهات دیگه شم را بحث شامل بشه. خب اینکه آقا فرمودن جزاکم الله خیر، منم اندازه که مراجعه کردم. یکی هم دیگه حدیثی که خوندن اونم رفتم دنبالش عرض کردم طبق این که پی حرفا بگیریم و انشاءالله خدا خیلی در اینا برکت گذاشت. حدیث چی بود؟ حدیث حفص که خوندن در بهار در پاورقش آمدن و میخوام تفصیلش عرض کنم در صفحه 168 جلد 86 بیروت 89 اسلام بود. در پاورقی آوردن در مد فقط اشاره شده. خب روایتی که دیروز خوندن چی بود؟ چرا اون روایت رو دارم عرض میکنم؟ به خاطر اینکه نکاتی داره. اصلی ترین نکته ای که در روایت دیروز منظور من بود این بود، چون زیاد تکرار شده. من عرض کردم گاهی وقتی در انشاءات ثبوتی حکم جدیدی را شارع بر حکم قبلی سوار میکنه، گاهی عزیمت گاهی عزیمت نیست. اینا مکرر گفتم. وقتی عزیمت دیگه مکلف خودش نمیتونه به هم بزنه. نکته ای که تو روایت هفت دیروز بود این بود که حضرت تصریح میکنه که درسته این رخصت آمده روی وجوب نماز جمعه، اما رخصت عظیمتی نیست که دیگه حق نداشته باشه مکلف به هم بزنه، مثل مسافری که باید نماز قصر بخونه. از حق نه، با علم و آگاهی حق نداره مسافر تمام بکنه صدقت الله لا تدر. نکته ای که در روایت حفصه همینه که میگن اینجا از اون مواردی است که رخصت در طول اون وجوب آمده و رخصت عظیمتی هم نیست. اینجوری نیست که یحب الله ان یؤخذ برخصه و تو زن ولو تو نماز جمعه اومدی دیگه تمام شد، باید وایسی فرادا بخونی. چرا؟ چون تو که نماز جمعه نداری که. نه اینجور نیست. این نکته مهمیه در تفاوت بین فقهای تولی که سریع با تشخیص بدیم از دلیل، استظهار از دلیل که این انشاء یحکم الله انشاءش چجوری. حالا در ذیل این حدیث هم البته سندش که فرمودن ضعیف است، در این نرم افزار درایی هم یه توضیح هم دارن، یه توضیحات بلند بالا در سند این حدیث، همین حدیث حفص که دیروز آقا خوندن. این حدیث شریف در کافی آمده با این سند، در فقیه آمده با روا کذا. عرض کنم که در تهذیب هم آمده، درست شد؟ توضیحات مفصلی هم برای سندش دادم. قسمت اول حدیث ربطی به ما نداره، ولی قسمت اول حدیث فقط در کافی و فقیه آمده و تهذیب. ذیلش که مربوط به بحث ما میشه در کافی و فقیه نیست، فقط در تهذیب آمده، اونی که دیروز آقا خوندم به مربوط به بحث ما. و بعد از مصادر حدیث که اینو نقل کردن انداختن الی انقال، این الی انقال هاش حیف شده، یعنی عباراتی تو حدیث هست که به درد میخوره برای اون کسی که میخواه استظهار بکنه. الان ای حال در مرحوم مجلسی چرا بهار را آوردم؟ به خاطر اینکه خب دیگه مقایسه طلب بگیست یه چیزی به ذهنم میاد عرض میکنم شما پیشا بگیرید. مرحوم مجلسی در اینجا یه چیزی دارن خیلی عجیب به نظر میاد، بهار جلد 89 اسلامی صفحه 166 شروع میشه، اونش که حدیث تهذیب را در پاورقی صفحه 168 آوردن. خب اونی که میخوام عرض کنم اینه، مرحوم مجلسی اول دو تا روایت میارن، یکی از مجالس صدوق رضوان الله علیه، یکی از قرب الاسناد. بعد فرمودن بیان اعلم ان الاصحاب ذکروا ان من لا یلزمه الجمعه، من لا یلزمه الجمعه برش واجبی، اذا حضرها جاز له فعل الجمعه تبعا و اجزعته عن الظهر و هذا الحكم مقطوع به في كلامه، مقطوع به که اگر حاضر شد دیگه نماز ظهر لازم نی بخونه، همین جمعه برای او کافیه. بل قال في المنتهى، فرمایش تا میارن تا اونجا که و يدل موثقه السماء على الاجزاء عن المسافر. سماع چی بود؟ همون حدیث مجالس ان صادق صلوات الله و سلامه علیه ان ابیه علیه السلام انه قال ایما مسافر صلى الجمعه رغبتا فيها و حبا لها اعطاه الله عز وجل اجر 100 جمعه للمقيم. خیلی جالبه، یعنی مسافر یه رخصتی است که این رخصت نه تنها عظیمت نیست بلکه هنوز غلبه و محبوبیتش مونده، فقط به خاطر خستگی و سفر است که اینو برداشت. انسان ببینید استظهار از دلیل چقدر مهم میشه تو این فضا. خب روایت دوم که فرمودن روایت علی بن جعفر تدل على الاجزاء عن المرأة بل الوجوب عليها، وجوب بر زن چی بود؟ اینه سألته عن النساء هل عليهن من صلاة الايدين والجمعه ما على الرجال، قال نعم. هل علیهن؟ قال نعم. که من مجلسی میگن ظاهرش وجوبه. خب این نعم اگه بگیم وجوبه میگیم پس خب با اون روایتی که میگه رخصه میشه تعارض، اینا حمله بر افضلیت باید بکنه. این یه جور بیانه. مباحثه که الان پیش آمده اینجا لازم نمیگیم تعارض دارن، چون تعارض دارن حمل میکنیم بر افضلیت، میگیم این نعم مال چیه؟ همونیست که تو روایت حفص میگه اصل الوجود، یعنی ناظر است به اون درجه از وجود که الان هم بالفعله، اما بالفعلی در طول ترخیص. خب عرض کنم اینا مرمسی میفرمان ثم المشهور انه من لا يجب عليه السعي الى الجمعه تجب عليه السلام الحضور و من سرها بذلك المفيد في المقنعه فقال و هؤلاء الذين وضع عنهم الجمعه متى حضروها لزم الدخول فيها و ان يصلوا كغيرهم. دو جا میگن نسبت به مفید میدن. خب نمیدونم چطور شده، آیا نسخه مقنعه ایشون نداشته؟ تو مقنعه ای که ما تو نرم افزار من دیدم اینا نداره. بله این عبارت هست، مال شیخ هست، نه مال شیخ مفید، مال شیخ طوسی است رضوان الله علیه ما، درسته؟ ولی زا این دوتا چیزی که علامه مجلسی نسبت میدن به مفید در اینجا و زیلش، این سوال حسابی داره که کجا اینا دیدن. همچنین بعدن به محقق در معتبر نسبتی میدن که تو معتبری که ما تو دستمون تو نرم افزار نبود. حالا من بخونم، عبارت خوبه که آدم پیدا کنه که مرحوم مجلسی که همینجوری نمیفهمه این چطور شده که اینجا این آمده. سرها بذلک المفید فی المقنع، اگر منظور از مقنع متن مقنع است باید نشون بدیم، اگر منظور از مقنع متن مقنع در تهذیب است که شیخ شرحش را گفتم این درسته. علامه مجلسی میگن قال الشیخ والذین تسقط عنهم، بعد یه روایت میارم بعد خود شیخ ادامه میدن. عبارت شیخ طوسی است نه عبارت مقنع، ولی ایشون ای سره ها اولای لذین باید بررسی بشه. این میخوام سریع فقط رد شم. خب نکته ای که الان من دارم اینجا اینه، خیلی عالیه. حالا یا شیخ مفید یا شیخ طائفه، فعلا حالا ایشون به شیخ مفید نسبت دادن، ظاهرش فعلا میگیم شیخ طائفه فرمودن. شیخ طائفه چی فرمودن؟ فرمودن که اینایی که برشون نماز جمعه رفتن واجب نیست، اگر حضور پیدا کنن واجب میشه. بعد چی؟ و هؤلاء الذين وضع عنهم الجمعه متى حضروها لزمه الدخول فيها و ان يصلوها كغيرهم و يلزمهم. نمازی که الان بسته نماز جمعه مستحب است برای مسافر یا واجبه؟ برای مرعه رقو الان بسته مستحب است یا واجبه؟ اگه مستحبه خب پس واجبات نماز جمعه را لازم نه انجام بده، چون مستحبه، یا باید انجام بده. این منظور ما فهمده اینا وقت حضور پیدا کردن مثل غیرشون نماز میخونن و یلزمهم استماع الخطبه و صلات رکعتین، نه اینکه بعد پاشه دو رکعت نماز خودش بخونه چهار رکعتی و صلات رکعتین و متا لم یحضروها لم تجب علیهم، درست رو؟ و کان علیهم الصلا اربع رکعات کفرزه. الان چطور نمازی داره میخونه که بر او واجب نبوده قبلا، الان که میخونه میگید یلزم علیهم استماع الخطبه؟ نظیر اونیست که دیرو عرض کردم که نماز فرادا رو جماعتن اعاده میکنه، میتونه عمدن قطع کنه یا نه؟ دیگه میگیم الان این نماز واجبه نمیتونه قطع کنه، مثل این الان قبلش میتونست نیاد، اما حالا که اومد باید خطبه ها رو گوش کنه و اگر نداد احکامی که برش متفرده، درست شد؟ این از مواردی که فرمودن در مبسوط مطالب مفصلی دارن تا اونجا میفرمان که والمستفاد من کلام المفید و الشیخ فی النهایه وجوبها علی المرأة عند الحضور. همین وجوبها علی المرأة عند الحضور مال شیخ است نه مال مفید. انشاءالله تحقیقی بکنید اگر پیدا کردید منم بفرمایید. خب بعد چی؟ و سره بی ابن ادریس لا تحسب من العدد و قطع و قطع المحقق فی المعتبر و الشرائع به عدم الوجوب علی المرأة. نماز جمعه بر زن واجب نیست، یعنی ولو حاضر بشه
وجوبش اینه یا تأخیر بوده که حاضر شد.
ولی این در این مواردی که هست بحث کردم خود ایشونم دارن که حالا که حاضر شد چه نیتی بکنه، نیت وجوب تعیینی بکنه یا وجوب تأخیری بکنه. بعد میفرمان حالا علایال ام در نیت سهله، ببینید میفرمان آیا نیت تعیینی اختلافه، دو تا قول داره، میفرمان سهل است درش. بله ان الوجوب العینی منتف قطعا و اما الوجوب التخیری فهو تابع اقول، اقول مرمع الله مجلسی، امر النیه حینون لاسیما به نسبت الان نوع الوجوب، اصل وجوب الان نیت میکنه، نیت وجوب تعیینی و تخیری. چرا اینا رو فرمودن؟ به خاطر اینکه مبادی وقتی این مبادی صاف میشه دیگه اصلا مشکلی برای اینکه عرض میکنم فائده داره همه جا خیلی این مبادی. خب محقق چی فرمودن؟ ببینید میگن واجب نیست. و قال فی المعتبر ان وجوب الجمعه علی المرء مخالف لما علیه اتفاق فقهاء الامثال. اصلا اینجور چیزی اصلا تو معتبری که نرم افزادم نیست. حالا شما ببینید محقق کجا اینا فرمودن که وجوب جمعه بر مرعه همه فقهای امثال گفتن واجب نی برش. درسته، این اجماع مسلمینه، فقهای امثال این اجماع مسلمین است که جمعه بر زن واجب نیست. وقت ما بگیم حالا آمد شد واجب، مشکل کار چیه؟ میگن فقها میگن برش واجب نیست، شما میخواد بگید وقتی اومد حالا شد واجب. ذهن رو ببینید، و حالون که اگه طولی میدیدن که نمیگفتن فقهای امثال که گفتن که چیه برش واجب نیست، حالا که اومد شد واجب تعارض شد، تناقض. این بعد میگه خب روایت حفص چی که میگه روایت حفص که ضعیفه، روایت حفص ضعیفه، روایت حفص خب سندش ضعیفه درسته، اما در این مطلبی رو داره میگه. اگر یادی باشه عرض میکنم یک از چیزای خیلی خوب که عنوانی هم تو پدکیه داشت، فواید روایات ضعیف. یعنی روایت ضعیف خودش حجیت نداره، اما گاهی نکاتی توشه که بحثی را حل میکنن، حل کردن که دیگه تابع سند نیست. که شما الان این که ایشون فرمان ضعیفه قبول داریم، اما بر چه مبنایی؟ بر مبنای سند محوری. تا یه روایت میاد اول سند را نگاه میکنیم، ضعیف بود بذارش کنار، چه کار داریم چیه توی روایتی که سندش ضعیف، اصلا کار نداریم نگاه کنیم. به گمانم قبلا هم عرض کردم خلاف فطرت بشر که اول نگاه کنه به سند، اول محتوا رو میبینه، همون روایت کافی که گفت ممن نثق به ممن لا نثق به میاد، لا نثق به حضرت من نگاه کن محتوا رو ببین که چیه، ببین که موافق کتاب و سایر روایات اهل بیت علیهم السلام هستند. خب اما ایشون میفرمان که فقهاء امثال و طعن فی روایت حفص الداله علی الوجوب به ضعف السند و ظاهره عدم جواز الفعل ایزن. من رو مجلسی میگن ها، میگن ظاهر کلام محقق این میشه که زن حتی در جمعه حضور پیدا کرد مشروع نیست براش که بخونه، یعنی بخونه دم باید نماز ظهر که بخونه هیچ مشروع هم نیست براش، چون عدم وجوبه داره تشریح میکنه به این استدلالاتی که اینجا اینا دیگه میاد همه آشنا. بله
جایی که رخصته مال اینه که بعد از اون که حکم مقام انشاء ثابت شده بعد رخصت میاد ظاهرش میاد. پس اگر ما گفتیم نماز جمعه بر زن و مرد مقام اولیه انشاء واجب بوده، بعد اگر رخصت اومد دیگه در واقع تعارضی نیست که شعار مقدس وجوب رو قرار داده، حالا یه رخصه حالا انجام داد ندادم.
بله حالا تو فرمایش شما هم تصریح به اطلاق بود خوب بود، اما اونی که من عرض کردم حتی اینجور هم نمیگیم که نماز جمعه ابتدا بر زن و مرد واجب بوده. اون بیانی که من در اکثر و طرق گفتم اینه که میگه نماز جمعه طبیعت فعلش اقتضای وجوبی داره که محقق بشه. بله بر طبیعی المکلم. حالا زن مسافر اینا بعدن درست شد، حالا یا ثبوتن یا در مقام مدیریت امتصال. بله لذا تصریح به این که از اول واجب است بر زن و مرد نیاز نیست، تو این بیانی که من قبلا عرض کردم در روال تقنین به چی؟ به این که بهترین راه تقنین رفتن به اکثر الطرق است. اکثر الطرق کفایت میکنه و فواید خیلی بالایی هم داره.
روح صرف حالش اینجوریه، وقتی شعر مقدس رخصت قرار دادن یه چیزی که الزام آور بوده رو یه مواردی یقین نم قبلا واجب بوده بر همه که ما به کمال استقبال داشته باشیم نیست. حالا شعر مقدس به خاطر جهات قراری مثلا موارد برداشته، حالا اگه انجام دادن که خب بعد هر مواردی ندادن اشکال نده.
بله این آقایانم فرمودند برای صوم. الان ما وجوب صلات جمعه را میگیم بر همه واجب، بله، بعد رخصت میاد قیودی را اضافه میکنه یا نه رخصت میاد چیکار میکنه؟ ما الان تو کلاس میگفتیم رخصت میاد میگه نماز جمعه بر مکلف مرد با همه قیود را میاریم میگیم حالا واجبه، درست شد؟ بعد تو این چیزاش من رو به محقق میگم میشه تشریع. چرا؟ چون شارع قید ذکوریت رو در وجود ملاحظه کرده. شما این مرعه چه کار هستی که بیای بگی چی؟ این قیدی را که شارع ملاحظه در وجود کرده به خودت بگی من میام نماز جمعه و میخونم به قصد.
عظیمت باشه درسته، ولی رخصت باشه نه. دیگه از اول میگفت نماز جمعه برای ذکور مقام انشان همینجور بوده،
خب تحافظ میشد دیگه، تحافظ در مرتبه باشه، تحافظ میشه. نماز جمعه بر ذکور و بر مرعه واجب یا مستحب؟ خب با تناقض میشه، بر مرعه واجب سپس بر مرعه مجاز.
اشکال نداره مستحب شد داره با رخصت که شعار قرار داره در مستحب الا تو اول کار بود اعظام بود.
انت مقصود من اینه که انشاءات طولی تو کار نیاری. من روز اون چرا که میدونیم فعلا وقتی انشاءات طولی میارید که خب زبان میگیریم میریم جلو، صحبت اینه که این حرفا بطره نکنی و اون چی که متعارف مطالب کلاسیک میدونیم اونجا جواب بدید رو اون بیان که با جواب محقق بدید. محقق چی فرمودن؟ میگن شارع فرمودن نماز جمعه شرط وجوبش از ذکوره. خب حالا زن چه کار کنه؟ شما میگید نه بر زنم گفته واجب. خب دلیلی که اومد بر زن رخصته داره نفی میکنه وجوب صلات بر مرأه را، درست شد؟ تخصیص داده. وقتی تخصیص داد تمام، یعنی وجوب اون حکم وجوب از مرأه رفت. تخصیصی که تا حالا ما معنا میکنیم با این بیانی که عرض کردم تخصیص ها نگاه جدید بهش میشه، و الا با اون بیان وقتی تخصیص زد گفت وجوب بر مرعه و اون بود الا المرعه. نگاه تخصیص نگاش کنید، مرعه دیگه برش واجب نیست. خب حالا حاضر شد، الان شما میگید بخونه یا نخونه، دفاع میکنه از قول محقق یا رد میکنید؟
مورد مسافر هم از همه اول بیت
در مورد مسافر خودشون در معتبر دارن اونا، نه فرق میزنن بین مسافر و عبد که میگن اتفاق میگن لنا این که جزء عدد هم حساب میشه. یه جمله قشنگی دارن اونجا میگن که چی؟ میگن که ما نقولو به ولا نبالی، نمیدونم یا لا زیره، بله، که میگن اون از جای جالب معتبر است. علی ای حال در این که فضای به پا بوده که مرحوم محقق مسافر و عبد را جدا کردن، سبیو مجنونم را جدا کردن، مونده کی؟ مرعه.
مریضم رو در... جدا کردن، یعنی خب هم این را که استثنا شده همون بیان رخصت شارعه. ما بیام را مرعه را جدا بکنیم از همه اول هم بگه بر مسافر بر مرد سالمه غیر مسافر.
بله من رو محقق میگن ظاهر کلام شیخ اینه. یعنی چرا میگن ظاهر رو میخوان ارسال مسلم نشه؟ میگن ظاهر کلام شیخ این است که بر مرعه واجب هست وقتی حضور به هم رسوند، بعد میگه قبول نداریم. ملاحظه میکنید؟ یعنی ظاهر کلام شیخ را از وجوب میبرن کنار. بعدش هم روایت حفص که داره توضیح میده وجوب اصلی را، میگن به ضعف سند. یعنی چه کار دارن میکنن ایشون؟ توضیح روایت حفص را که توضیح مطلبه دارن میگن چون ضعف سند داره، پس یعنی مفادش را نمیپذیریم. پس یعنی که در حدیث شریف حضرت فرمودن که چی؟ فلما حضرو سقطت رخصه و لزمهم الفرض الاول. الفرض الاول که در تو محقق میگن نه روایت که ضعیفه، فرض اولی هم ما نداریم که، درست شد؟ یک فرضی داریم که ذکورت شرطشه، تخصیص خورده مرء جز این فرض نیست، تمام شد.
کلمه رخصت در بطنش چی خوابیده؟ حکم ثانوی خوابیده یا نخوابیده؟ اگه نخوابیده که هیچ، اگه خوابیده محقق تناقض داره میگه دیگه. اگه در کلمه رخصت
بله
چی خوابیده؟ اگر بوده بعدن رخصت داده، خب حرف های محقق داره مشکل میشه.
بله حالا من این عبارت شنا تو اینجا تو بهار عبارت را نیاوردن، ولی من کل عبارت را دیدم. یعنی حالا اون چیزی که شما میفرمایید این تعبیرشون کلمه رخصت یا نه باید ببینم بعد. بله در معتبر این فقها الامثال اونا که اصلا نبود، تعجب من مجلس اینجور بهشون نسبت دادن. آیا از کتاب دیگریشون بوده اینجا آوردن یا چی شده نمیدونم. دو سه تا سوال حسابی در این جای بهار مطرح در معتبره. بل مرویان هم مجهول، اینم یکی. ببینید در خود متن حدیث درسته که حفص بین حدیث میگه که قال حفص سمعت بعض موالیهم سأل، شاید مرحوم محقق اینجوری خونده، شاید حالا بیشتر خونده سمعت بعض موالیهم سأل ابن ابی لیلا، درست شد؟ یعنی ابن که من میخونم، ایشو خوندن سأل ابن ابی لیلا، این احتمالش که حالا سأل ابن ابی لیلا، و حالون که سأل ابن که نمیشه چون بعدش میگه که ابن ابی لیلا جواب نداشت. اگر ابن ابی لیلا خودش سائل بود که نباید بگن چیزی جواب نداشت، این مسئول بود که دنبال حدیث میگه جواب نداد. خب ایشون میگن ول مرویان مجهول، مرویان کیه؟ اینی که حفص میگه که سمعت بعض موالیهم، سمعت را من که خوندم اینجور فهمیدم، سمعت من حفص که حاضر بودم که بعض موالی ائمه علیهم السلام از ابن ابی لیلا سوال کردن. محقق میفرمان که نه، سمعت بعض موالیهم که خودش برا من گفت که سأل ابن ابی لیلا، ولی زمان میگم ولی مرویان مجهولون. مرویان داریم یا نداریم؟ من که ابتدا خوندم مرویانی نبود، دیدم محقق فرمودن ولی مرویان مجهولون، نگاه کردم اینجور بزنم من که شایدش اینجوری معنا کردن. حالا ببینیم ظاهرش کدوم. هرچه باشه علا ای حال میگه سأل تو انه، انهی که در ذیل حدیث هست حفصه یا اون بعض موالیه که میگه وقتی ابن ابی لیلا جواب نداد خودم اومد ابن ابی لیلا از حضرت توضیحش خواست، حضرت جوابش ندادن، بعد خودم رفتم محضر حضرت سوال کردم جواب دادن، همین جوابی که میخونیم. خودم یعنی حفص یا اون بعض موالینا، هر دوش ممکنه، اگه خودش حاضر بوده میتونه خود حفص رفته سوال کرد، اگر نه خودش حاضر نبوده فقط شنیده یکی نقل کرده. چرا؟ انه میشه اون بعض موالی و مروی یا انهی که مجهول است به تعبیر محقق در معتبر. خب عرض کنم که علی ای حال اینا رو بخوام برگردم عرض کردم برای چی؟ برای که هم مطالب طلبی خوبی دلش هست و همین که شما ببینید بزرگانی مثل محقق اول که در تاریخ فقه محقق علل اطلاق ایشونه، محقق اولم میگیم به خاطر شیخ علی محقق ثانی و الا محقق علل اطلاق ایشونه، درست شد؟ این طور ذهنی اینجا میاد بحث میکنه که بچه نیست که، یا اینکه ایشون درست نمیرن، یا اگر ایشون با اون مطالبی که هست الان اینجا درست نرفتن، کاشف از اینه که این بحث سنگینه، بحثش سنگینه، نه اینکه الان کم بودی در ذهن اینطور عالم بزرگ. بحث حیثیات لطیفه داره که مثل محقق قمی میفرمان هم راجع هم مرجوع، یعنی چیزایی میگن که ابتدا آدم به نظرش میاد که حالا حاجی عمرشان دو تا از علمای نجف شاید اسمم بردن تو کوچه با هم دیگه بحث میکردن، طولم کشید، یکیشون یه حرفایی میزد که اون یکی ناراحت شد گفت جن شدی، ولی حرف جن یه حرفی که خیلی سر رو درد بهش گفت جن شدی. حالا این گاهی حرفا به گونه‌ای میشه که باید بگن جن شدی، اما اگر تمام زوایای بحث حاضر بشه در ذهن باحثین چه بسا دیگه اون استبعادش دیگه پیش نیاد و غموزی که داره کم کم برطرف بشه. این حاصل عرض من بود در اینی که اینجا عرض کردم.
خب اون تخصیص به عظمت بوده که مشروعیت شما دست نره، اینجوری هم میشه جمع کرد.
بله در این من مشکل، من بارها گفتم که اینی که ما میگیم یکی از راه های انتخابیست و الا رو اون مبنای دیگه هم بحث هم میتونه پیش ببریم و همون قیودی که برای صوم فرمود اول ماهیت رو در نظر میگیره، ماهیت صلات جمعه و مکلف با جمیع خصوصیاتی که ملحوظ است در او وجوب نماز جمعه براش، میگه جعل تو این وجوب را بر او و در همین خصوصیات مرأه داخل است یا نیست. الان به این بیانه، نه بیانه طولی که ایشون جلو بیارن، تو این نگاه مرأه برش واجبه یا نیست؟
واجبه.
خب وقتی که تخصیص میزنه چه کار میکنه؟
وجوبه رو برمیداره فقط.
خب وقتی ورداشت، وقتی حاضر شد دوباره وجوب اومد؟ برداشت که همین ماما شما میگید وجوب رو برداشت، درسته رفت؟ خب رفت دیگه وجوب، حالا که اومد شد دوباره واجب؟ همین بود که ابن ابی لیلان نتونست جواب بده.
یعنی یه خصوصیت خاص
ملازم میکنید؟ بله
یه خصوصیت خاص به حضور باشه لسان عدله به اون میگن که اگر
بله اینا ببینید خب خوبه، میگن که یعنی شاعر میفرماد اوجب تو نماز جمعه را بر کذای کذا و علی المرأت غیر الحاضرت عند الجمعه، درست شد؟ یعنی گفتم را این قیدم میاریم بر مرئی که حاضر نیست رخصت دادم، بر مرئی که حاضر هست از روز اول در ثبوت وجوب را قرار دادم.
نه اگر دلیل نداشتیم ما میگفتیم نه دیگه واجب نیست، ولی وقتی که دلیل میاد میگیم اگر چیز شد.
بله این ثمره خوبیه، یعنی هی ما را نظام گفتم فضاهای بحث سنگی میشه، ولی اینجاست که وقتی ما دستمون از فضاهای از دلیل کوتاه میشه دیگه هیچی نداریم. این معش به خلاف اون انشاءات طولی که مکرر اینو عرض کردم، فایدهش اینه که وقتی در یه فضا دستمون کوتاه بشه ما داریم دلیل شرعی بالفعل داریم و از او استفاده میکنیم.
همون اولی،
بله همون اولی که از فرمودن الفرض الاول. خیلی تفاوت کار میشه در چی؟ در این نگاه که ما همه قیود از اول بیاریم و هر کجا هم دستمون خالی شد میگم دلیل نداریم دیگه، شک داریم، براءت جاری کنیم، و این که بگیم نه چون طولیه ما نگاه میکنیم بالفعل ها چند تا در این مراتب طول، هر کدام نشد اون یکیش الان بالفعل ما تمسک میکنیم به دلیل لفظی بالفعلی که الان در اینجا شارع فرموده و برای مکلف حجیت داره بالفعل.
کمک استصحاب دیگه، و کمک استصحاب اگر شک بکنیم چیزی بوده باشه و واصل نشده.
نه فعلا فرض ما اصول است. هم برای اون طریقا میگی؟
بله اون مرتبه‌ای که الان دست ما هست به فعله اونو استصحاب بکنیم که مانعی نیامده است که به ما واصل نشده باشد در طولمون.
نه ببینید به این بیانی که من عرض کردم اصلا اینجا کار استصحاب نداریم ما. یعنی ما یه دلیل طولی داریم بالفعل است علا ای نظر، درست شد؟
من احتمال رافلش رو میدم، ممکنه بوده باشه رافل دست ما
نرسید، پس طولی نشد، خلاف فرض ما شد، درسته؟ یعنی شما اگر اون مسیر قیود بریم جلو درست میگید شاید رافع آمده، اما معنای طولیت اینه که رافع او نیامده، سربار او آمده، یعنی یک چیزی در طول او آمده که شارع از اون قبلیت دست بر نداشته، رفع نکرده او را، درسته؟ یک چیزی روش قرار داده که حالا اصطلاحش هم یادم میاد، چون خدمتون گفته بودم چیزای برنامه نویسی ها تو همین چیزایی که الان می نویسن این نرم افزار را مفاهیمی به کار میبرن که این مفاهیمی است که بشر داره به کار میبره. مثلا میگم متغیر محلی، متغیر کلاس، مثلا عموم باز غیر کلاسه. هر کدوم این وقتی نگاه میکنید چه ظرافتکاری هایی که اصلا بگه جدا میشه. متغیرهای محلی که اینا میگه همینجا چیزیه، یعنی این متغیر در کلاس تغییر پیدا نکرده و این فرد، این نمونهی که شما از یک کلاس ایجاد میکنید ارث میبره از کلاس، اما مانعی نداره در یه شرایط خاصی در نمونه اون متغیر از کار بندازید و یه متغیر محلی او را مقدار دهی کنید. ملاحظه میکنید؟ این دقیقه روال طبیعیه، یعنی شما میتونید و شما معناش نیست که کلاس را رفع کردید، اون بخش حافظه که الان کلاس درش خودش نظم داده تکون نمیخوره، اون بخش حافظه که الان یه نمونه از کلاس درش فعاله، یه متغیر محلی میاد نمیذاره که این فرد این خصوصیت را از کلاس ارث ببره. مالات اینم گفتم برای اینکه قبلا گفتم فایده داره اینا، یه مستاقی ازش باشه.
اگر کدوم مسئله باشه شما تقریبا حسابی احتمال دارید که اجماع فقها نگاهشون به عدله عرضی بوده، یه سری برداشت کرده و هر داری با اون نگاه کلی
نه
به یه نتیجه
دیگه نه رسیدی. صحبت سر اینه که من این نگاه کنید ایشون میگن اجماع در این کلمت من شک ندارم، ولی بین و بین الله میگم تمام فقها اجماع عملیشون به ادله همین هست، یعنی ارتکاز همه بشر در این نگاه یکیه. وقتی میخواد تو کلاس مدون بشه به استدلال بیاد این حرفا پیش میاد، تدوین کلاسیکش به مشکل میاد، خوب نمیتونیم پیادش کنیم. یعنی همون چیزی که اگر یادتون باشه تو همین پنجشنبه گفتم تو کتاب تجربه ریاضیاتی بود، گفتم ایشون میگه تمام نمیدونم یا اکثر ریاضیدان ها، یا همه ریاضیدان ها وقتی دارن کار ریاضیاتی میکنن افلاطونی عمل میکنن، اما وقتی سر به سرشون بذارید میگه یالا بیا جواب بدم چه کار کردی، عقب نشینی میکنن به فرمالیست، یعنی میگن نمال ذهن ماست و نظمش از اینا. یعنی همه ریاضیدان ها عملا افلاطونی دارن عمل میکنن، اما چون کلاس منقه نیست وقتی میاد تدوین کلاسیک ازشون بخوای دستشون بسته. اینجا هم همینه، تمام فقها در استظهاراتشون ارتکازات عموم خدادادی را اعمال میکنن و همینا هست. بله وقتی اومدیم تو کلاس و اسم ببرو استدلال بکنینا، این بله تخصیص و تشریع و امر هست و امر نیست و یالا میره جلو. این خیلی متفاوته. اینکه بگید اجماع فقها بر اینه که عرضی دیدند، فقها ارزی ندیدن.
نه توی یه ثمره خاصی داره، یه ثمره خاصی داره تفاوت کنه با نگاه مشهور که مشهور با نگاه ارزیشون به یه چیزی رسیده باشن برایند استنباطشون، اما حضرت عالی با این نگاه انشاءات طولی برایند چه چیزی دیگه بشه.
حالا حضرت عالی که شما عالی، اصلا اینی که من عرض میکنم خودش شاید صفحه ایجاد کردن به وفور در کلمات دیگران میبین، ملازم اینو فقط عنوان اصولی ها فقهی براش نزدن که بعدا میتونه عنوان بخوره. یعنی اینجور نیست که نگاه اونا من یه چیز عرض کنم که الان که انه او حالا داری اسمش ماره، ملازم میکنید به وفور حالا انشالله یه مقاله‌ای بشه تمام عبارات علمایی که از صدر تا حالا چه کار کردن بیانی دارن میکنن روشن. من اون جلسه یادون از مرموی آقای بروجردی آوردم در کجا بود؟ نه پارسا در صلات مسافر بود، از منوهای بروج دی آوردم در صلات مسافر، اصلا سریع بود در این مطلبی رو که من عرض کردم. یعنی اصلا نمیشه ادله طوریست که ذهن فقها رو ناخودآگاه به این استظهارات میبرن، اما این که تو تدوین کلاس اسمش ببرن اصطلاح شده باشه تو کلاس اصول به دانش آموز اصول گفته باشن اون نه، اون باید پیشرفت کنه. دو لذا من اینا رو عرض نمی کنم، من ادعام اینه که عرف اقلا بله فرمایشات علمان دا تایید کنه. بله
اقتضای وجود داره، امروزم که سواک هم فرمودی تو برجکان اقتضایی اون برش اولیه رو اقتضایی در نظر میگیدی یا نه برش
قصدی خواست؟ اون من قطعی فعلا منظورونه که میگم، ولی در اون که اون ابتدا اولیه، اصلا در ابتدا اولی ما رنگ هنوز وجود نداریم یا نداریم، به خود یه بحثی ما این باردش نشوند. اون بحث خوبی هم هستم، فعلا اگه اونا رو بیاریم ذهن ها به هم میرید، ولی اون خودش بحثیست برای خودش، برای تحلیل واقعیاتش که اگرم حل بشه باز فواید خوبی داره. یک و دو.